وقت شما به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از این که تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال کردید. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون کردیم رضایت شما هموطنان عزیز و ارجمند رو فراهم آورده باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم بعد از گفتگوی اجتماعی با بخش دوم برنامه ها همراه شما خواهند بود.
گفتگوی اجتماعی.
طب ایرانی چیست و آیا جایگزینی در برابر طب مدرن است؟ ظرفیت‌ها و مزایای طب سنتی ایرانی کدامند و تفاوت‌های آن با طب مدرن چیست؟ مهمترین چالش‌های تهدیدکننده طب سنتی ایرانی کدام‌ها هستند و نهادهای زیربط و پاسخگو چه موضع‌گیری در این زمینه دارند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی امروز که با موضوع نقش و اهمیت طب سنتی ایرانی در کاهش هزینه‌های سلامت جامعه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. فراموش نکنید همچون همیشه شماره تلفن 27-826-1035 به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرات شما هست و همچنین شماره پیامک 30-10-35 که میتونه نظرات شما رو به این شبکه برسونه. امروز هم همچون روزهای دیگر در استودیوی برنامه با حضور کارشناسان ارجمند و مهمانان گرامی که از طریق خط ارتباطی تلفنی با ما در ارتباط خواهند بود این موضوع رو پیگیری میکنیم. موضوع امروز همطور که گفتم نقش و اهمیت طب سنتی ایرانی در کاهش هزینه‌های سلامت جامعه است. مهمانان ارجمند برنامه امروز ما جناب آقای دکتر ناصر رضایی پور، متخصص طب ایرانی و دبیر محترم انجمن علمی طب سنتی ایرانی هستند. جناب آقای دکتر رضایی پور سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون. امیدوارم که امروز یه برنامه خوب رو با هم داشته باشیم.
امیدوارم. و مهمان ارجمند دیگری که در استودیوی برنامه حضور دارن جناب آقای دکتر سید مهدی میرغزنفری، پزشک متخصص فیزیولوژی و پژوهشگر طب سنتی ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. جناب آقای دکتر میرغزنفری سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا، سلام به شما و شنوندگان محترم. انشاءالله بتونیم مطالب خوبی رو با همدیگه داشته باشیم.
همچنین در خدمت دو تن از مهمانانمون به صورت تلفنی هستیم. جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده، رئیس محترم دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس محترم هیئت ممتحن ارزیابی طب ایرانی وزارت بهداشت، و همچنین جناب آقای دکتر غلامرضا کرد افشاری، مدرس دانشگاه و متخصص طب سنتی، که از نظرات این دو بزرگوار هم در طول برنامه بهره مند خواهیم شد. اما مهمانان ارجمندی که در برنامه حضور دارند جناب آقای دکتر ناصر رضایی پور و همچنین جناب آقای دکتر سید مهدی میرغزنفری هستند که معرفی کردم خدمت شما شنوندگان عزیز. جناب آقای دکتر رضایی پور نظرشون این هست که طب ایرانی به دلیل نوع رویکرد و دیدگاهی که داره نسبت به سلامت میتونه به میزان قابل ملاحظه‌ای هزینه های درمان رو کاهش بده. و همین دلیل جناب آقای دکتر رضایی پور از شما میپرسم که اصلا این رویکرد چه هست و این فرایند به چه صورت میتونه منجر به این بشه که هزینه های ما کاهش پیدا بکنه.
از شبت خدمت شما که ببینید در تعریف دانش طب در کتب طب ایرانی آمده که هر جایی که این تعریف رو خواستن در ابتدای کتب بدن موضوع پیشگیری و بهداشت رو مقدم دونستن بر درمان. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که بحث تقدم پیشگیری بر درمان که در واقع توی سال آره به اون یک شعار معاصر و نوین مطرح شد، اتفاقا در انواع روش‌های طب مکمل از جمله در طب ایرانی یک سابقه بسیار دراز مدت داره. وقتی که این نگاه رو داشته باشیم، تکلیف یک حکیم، یک طبیب در دانش طب ایرانی موضوع پیشگیری است.
بله.
ما یک مفهومی داریم در طب که حالا واژه عربیش حفظ الصحه است، که معادل بهداشت امروز میتونیم فرض بکنیم و بر شش پایه استواره. معتقدیم که اگر این شش اصل رعایت بشن، سلامتی برای افراد حفظ میشه و افراد بیمار نمیشن.
چون حوزه بهداشت هم است، قاعدتاً هزینه چندانی نخواهد داشت.
درود بر شما. دقیقاً. و در واقع حکمای ما تکلیف طبیب رو در درجه اول این حفظ سلامتی، نگه داشتن تندرستی انسان میدونستن.
من همینجا یک سوال بپرسم، ما داریم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، واقعا این بهداشته الان عمل میشه به نظر شما؟
معتقدم که خیر. معتقدم که نه تنها در ایران، فکر میکنم در جهان این روی کرد اصالتا روی کرده ابتدا بهداشت سپس درمان نیست. انقدر در واقع این در واقع مفهوم و این اهمیت گم شده که در واقع کشورهای جهان سیستم‌های بهداشت و درمان مجبورن که بیشترین میزان بودجه هاشون و هزینه هاش رو در بخش درمان صرف بکنن. حالا بعد مهم اینه که در درمان هم وقتی که عزیزان به اطبای طب ایرانی مراجعه میکنن، همیشه درمان هم اتفاقا با همین اصول حفظ الصحه آغاز میشود. یعنی همکاران ما در مطب‌ها و درمانگاه دانشگاهی همیشه این توجه رو میدن که فرد چگونه باید بخوابه، چگونه باید ورزش بکنه، چگونه باید چه غذاهایی رو بخوره. قوانین در واقع درمان هم از قوانین سلامتی شروع میشن، پیش از آن که پزشک بخواد درمانی رو، دارویی رو،
علت رو درمان میکنن. این برمیگردن به ریشه ها.
دقیقاً. حالا اگر این نگاه رو داشته باشیم، اگر ما بتونیم فردی رو با جابجا کردن غذاهاش، با تغییر در الگوی مثلا نوشیدن آبش، در میزان ورزش کردنش، در تغییر الگوی خوابش درمان بکنیم، این هیچ هزینه رو به فرد و به خانوار و به نظام بهداشت و درمان تحمیل نمی‌کنه. بسیاری از درمان‌ها، بخش قابل توجهی واقعاً از درمان‌های ما در واقع مبتنی هست بر همین اصلاح سبک زندگی، که خب موضوعی است که امروز در جهان هم بسیار مورد توجه هست. بخش دیگری که باقی بمونه حتما خب وارد بحث درمان و تجویز داروها میشه که اونم به جای خودش حتما صحبت خواهیم.
بسیار خب، متشکرم. حالا نکاتی هم بزنم چیز در بخش بعد خواهم پرسید که این خوردن غذای وقتی میگن گوشت لطیف بخور یه خورده گرونتره و اون هزینه ها مثلا حتما هزینه هایی نخواهد بود که به فرد بار میشه، چون خیلی از هزینه های ما رو سیستم پزشکی کشور داره میده به صورت غیر مستقیم و بالا سری تو بیمارستان ها. شاید بعضی معتقد باشن به اینکه این یارانه رو اگر بدیم به اینکه مثلا این بیمار ما غذای خوب بخوره، اگه تو اون سیکل درمانی و چرخه درست قرار بگیره، شاید هزینه کامل و کلیش نهاییش کمتر بشه. راجع به این یه مقدار صحبت بکنید، راجع به اون شش مرحله‌ای که فرمودید که شنوندگان بتونن در حقیقت مطالب بیشتری گیرشون بیاد. اما مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر میر غضنفری معتقد هستن که طب سنتی ایرانی این قابلیت رو داره که اگر به این قابلیت رو داره که اگر به درستی حمایت بشه و توسعه پیدا بکنه، حجم قابل ملاحظه‌ای رو از مراجعات به مرکز درمانی کاهش بده و حتی تو حوزه در حقیقت مراقبت ها و درمان هایی که تو مجموعه پاراکلینیکی صورت میگیره بتونیم کاهش قابل ملاحظه ای رو شاهد باشیم. به همین دلیل از جناب آقای دکتر میر غضنفری سوال میکنم که فرایند در حقیقت کاهش مراجعات رو به چه صورت میبینید؟ یعنی اینکه ما بیایم طب سنت ایرانی رو جدا کنیم، بگیم مراجعه به اینها انجام بشه، مراجعه به بخش درمانی کمتر خواهد بود، یا نه بیایم اینا رو تو یک مجموعه ببینیم و بگیم که با وجود این که به نظر میرسه حمایت ما توسعه و رشد داشته از جهت مراکز درمانی، اما در نهایت تعداد مراجعات رو کم میکنه؟
بله، ببینید یک تعریف معروفی داریم از پزشکی که در متون طب سنتی ایران آمده. حالا من با تغییراتش، چون این کلماتش مال قدیم هست، مثلا به پزشکی در قدیم میگفتن بجشکی، حالا اینا رو هم من به روزش میکنم. این تعریف میگه پزشکی پیشه‌ای بود که تندرستی آدمیان نگاه دارد و چون رفته بود، یعنی وقتی که از بین رفت، باز آرد به علم و عمل. این طب سنتی است،
همون بهداشت و درمان عملا.
بله، ببینید طب سنتی تعریفش اینه، چون خیلی ها نمیدونن اصلا تعریف طب سنتی چیه. بعضی ها فهم میکنن طب سنتی یعنی که بری برات زالو بندازن یا یا طب سنتی یعنی که بری عطاری
یه کیسه عجیب غریب و گرون اونه،
یه کیسه بله دارو و معجون و مخلوط و به اسمای عجیب و اینها بدن بهت، اونا بخوری این میشه طب سنتی. یا نه مثلا یک روز خاص در سال همه برن حجامت بکنن، اینا هیچ کدوم طب سنتی نیست، اینا شایعاتی است به اسم طب سنتی. پس اول ما تکلیف طب سنتی اصیل ایرانی و آکادمیک و دانشگاهی و عاقلانه را مشخص کنیم، چون تو ما وقتی اول میگیم طب سنتی میگن اه ایناست، اینا که باطله، ما میگیم باطله، ما هم عرض میکنیم اینها طب سنتی نیست. این یک،
به تعریف مشترک برسیم که صحیح
بله
باشه.
اول و طب سنتی یک نگاهه، همین تعریفی که من از متون قدیم طب سنتی، تندرستی آدمیان نگاه دارد. بنابراین خود به خود شما هم تو سوالتون فرمودید مراجعه. نه ما نمیگیم مثلا به طب سنتی مراجعه کنند اصلا. ما نمیگیم به درمانگاه های طب سنتی مراجعه کنند، ما نمیگیم به مطب های اصیل طب سنتی مراجعه کنند، به درمانگاه های دانشگاهی طب سنتی مراجعه کنند. اصلا ما در قدم اول اینو نمیگیم. ما در قدم اول اینو میگیم که رسالت اون حکیم، اون طبیب طب سنتی این است که به مردم این آموزش رو بده، این فرهنگ سازی رو بکنه که مردم، ای انسان، تو بهترین پزشک خودت هستی، چون هیچ کس به اندازه تو خودت رو نمیشناسد. برای اینکه بهتر بتوانی خودت رو بشناسی، یک اطلاعاتی من طبیب است به سنتی بهت میدم. بدنت اینجوریه، مزاج اینجوریه، روح و روان اینطوریه، تو پاییز اینجوری زندگی کن، تو زمستان اینجوری زندگی، همون چیزی که بحث بهداشت امروز گفته میشه، همون حفظ و صحی که همکار من آقای دکتر رضایی پور فرمودن. پس بنابراین آموزش و فرهنگ سازی، الان تو دنیا هم شما برید همیشه قدم اول آموزش و فرهنگ سازیه،
اصطلاحات جدید خود مراقبتی نمیدونم
100% همینه، به خاطر اینکه بحث ما اینجا هزینه هاست، درست شد؟ ما میخوایم مراجعات کم بشه، فشار از رو بیمه ها برداشته بشه، این شلوغی شاید خیلی وقتا بی دلیل درمانگاه ها و بیمارستان ها و
نگرانی هایی که
دویدن و دوانده شدن مردم از این مطب به اون مطب، از این کلینیک تخصصی به اون کلینیک تخصصی، از این آزمایشگاه به اون سونوگرافی، اینها قرار کم بشه. صحبت اینجاست.
بسیار خوب، خیلی متشکر، نکات مهمی رو فرمودید. حالا راجع به بحث آموزش و فرهنگسازی هم صحبت میکنیم، این که اصلا چه کسی متولیشه، حالا وظیفه‌شون رو درست انجام میدن یا نه، این که آیا میتونه جایگزینی برای طب مدرن باشه یا خیر. اما باز میگردیم خدمت جناب آقای دکتر رضایی پور و ادامه بحث رو پی میگیریم. آقای دکتر، شما فرمودید که 6 اصل داره در حقیقت این حفظ سلامتی و بهداشت، یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم، بعد بریم ببینیم تو اون خوردن‌ها، غذا خوردن‌های مناسبی که فرمودید آیا هزینه‌اش بیشتر یا کمتر.
بله، عرض شد خدمتتون که عرض کردم که این مفهوم بهداشت یا حفظ و صحه در دانش طب ایرانی بر 6 پایه استواره.
بله.
این 6 پایه‌ای که لازم است رعایتشون برای اینکه ما تندرست بمانیم، و همونطور که عرض کردم نکته کلیدی حرف من این هست که درمان هم از این 6 پایه شروع میشه. یعنی ما نمیتونیم وقتی فردی حتی بیمار هم میشه، با هر بیماری به ما مراجعه میکنه، ما درمان رو هم با این اصول، با توضیح دادن این اصول در جهت اصلاح سبک زندگی آغاز میکنیم. این اصول به ترتیب خوردن و آشامیدن هست، یعنی اهمیت تغذیه، بحث خواب و بیداری هست و بهداشت خواب، در واقع نکته ای که بهش گفته میشه حرکت و سکون، یعنی ورزش کردن و قواعد اون، موضوع آب و هوا و تأثیرش بر تندرستی انسان، اعراض نفسانی یعنی حالات روحی روانی که ما در طول روز و ماه و سال باش مواجه هستیم،
شخصی یا اینکه منظور موارد روانشناختیه.
بله بله، موضوعات روانی
که میگه.
موضوعات روانی مثل مثلا شادی و غم و خشم و استراب و اینها که به صورت اون بعد روانی ما باش بیشتر به مواجه هست. و موضوع دیگه ای که هست که عبارتش در طب ایرانی احتباس و استفراغ، یعنی نگه داشتن موادی که برای بدن لازم هستن و دفع کردن موادی که زائد هستن، اصول پاکسازی بدن، حالا اگه بخوایم یه ذره ساده تر بگیم، این 6 گانه باید رعایت بشوند تا تندرستی حفظ بشود. و درمان رو هم همونطور که هستیم از این 6 تا شروع میشه.
بسیار خوب، یکم راجع به این بیشتر صحبت بکنیم در حد 1 دقیقه که بعد در خدمت جناب دکتر میرغزفری باشیم. راجع به خوردن و آشامیدن، حالا قبل از اینکه توضیحات بدید راجع به اینکه چگونه باشد بهتر است، حضور شما عرض کنم که خب بعضی وقتا به نظر میرسه این خوردن بر اساس دستورالعمل طب سنتی ایرانی مقداری هزینه بر باشه. حالا اینطور به نظر میرسه، شما بفهمید این چنین هست یا نه. مثلا میدونم که میگن که اگر میخواهید گوشت قرمز بخوری، گوشت لطیف بخور. خب گوشت گوسفندی هست و خب به هر حال یک مقدار هزینهش خب بیشتر هست. یا مثلا موارد دیگری اگر باشه، میخوام یه خورده راجع به این صحبت بکنیم که حجم کمتری خواهد داشت، یه مزیتی باید داشته باشه دیگه، ما بگیم خوردن هم هزینه کمتری از درمان داره، یا اینکه در دراز مدت برمیگرده، یه مقدار ما رو راهنمایی کنید در این زمینه.
ببینید، باید روی کردمون رو سطح بندی بکنیم. قانون این هست که بهترین گوشت برای بیشتر افراد بشر گوشت گوسفنده، به خاطر اینکه در مکرر و زیاد خوردنش عارضه‌ای به بدن تحمیل نمیشه. ولی در گوشت‌های دیگر، حتی فقط هم گوشت گوسفند نیست ها، یعنی مثلا ما گوشت مثلا بزغاله هم داریم، در مورد گوساله هم قوانینی داریم، در مورد پرندگان، در مورد ماهی‌ها توضیح داده شده. این نیست که فقط گوشت گوسفند باشه، این یک نکته مهم. گوشت‌های دیگه هم هستن، اما موضوعی که هست چه در مورد گوش ها چه در مورد دیگر خوردنی ها، یه سری از خوراک ها هستن که این خوراک ها کیفیتشون از نظر درجه اون گرمی، سردی، تری و خشکی یک، و دوم خاصیتی که درشون هست، چون همه چیز رو هم نباید با کیفیت توضیح داد. درست. همه چیز گرمی سردی نیست. اینها خوردنشون برای بیشتر افراد بشر، یعنی من میتونم توی رادیو توصیه کنم به خوردن بعضی چیزها، ولی مثلا چون در مورد گوشت شما مثال زدیم، مثلا در مورد گوشت شتر که متاسفانه امروز هم زیادی داره تبلیغ میشه خوردنش، این رو نمیشه توصیه عام کرد به همه افراد، این رو باید به صورت خاص به افراد توصیه کرد. ما مثلا میدونیم که اگر کسی غلظت خون داشته باشه، یا اگر فردی مزاج خیلی گرمی داشته باشه، اگر چند بار تعداد دفعات بیشتری از گوشت شتر استفاده کنه، ممکنه دچار عارضه‌ای بشه.
درست.
در نتیجه ما توصیه عام نمی‌کنیم. یک این نکته، یعنی ما یک حقیقتی داریم که مجبوریم در موردش صحبت بکنیم. اینکه حالا به جهت شرایط اقتصادی کشور بعضی چیزها مثلا گران‌تر شدن، خب اینو شما در همه حوزه‌ها می‌بینید. این بله، دست و پای طبیب رو می‌بنده یک، و مردم رو در واقع تنظیم روش زندگیشون، و البته که تکلیف ما رو سنگین‌تر می‌کنه برای اینکه بتونیم یک راهکاری رو بیاندیشیم که در واقع این قصه آسان‌تر بشه برای مردم. اما نکته دومی که خیلی مهمه این که من بهش میگم بخش حقیقت، اما یک بخش واقعیت هم وجود داره. بخش واقعیت به ما میگه که بله، حال فعلا ما دچار یک گرفتاری‌های به لحاظ اقتصادی اجتماعی اینها هستیم. چه باید کرد؟ طب ایرانی میتونه توضیح بده که چگونه با همین روش زندگی، با همین خورد و خوراکی که فرد میتونه استفاده بکنه، ما شرایط بهتری داشته باشیم. یعنی اگه فرد نمیتونه حالا مثلا از گوشت گوسفند استفاده بکنه، چگونه میتونه این گوشتی رو که به هر دلیل داره استفاده میکنه، شرایط بهتری رو توی پخت و پزش، توی روش مصرفش، بله اونجا ما میتونیم این توضیح رو بدیم. یا اگر مثلا هوا آلوده است، خب این شرایط الان هست، بهترین حالت اینه که بگیم که باید یه اتفاقی بیفته، هوا خیلی پاک بشه. خب این حقیقت ما نیست. یا اینکه بعد مهاجرت بکنیم بریم به یک جایی که هوا پاکه، اینم حقیقت ما نیست. ما میتونیم توضیح بدیم، میتونیم تدابیری رو بیاندیشیم که تو همین وضعیت شرایط بهتری داشته باشیم، به سلامتی نزدیکتر بشیم. اساسا تکلیف پزشکی، تکلیف نظام بهداشت و درمان جز این نیست که با کوتاه‌ترین، کم عارضه ترین، کم هزینه ترین روش ها افراد رو رنجشون رو کم بکنه و به سلامتی نزدیکشون بکنه. شاید این لازم باشه که ما صفر و صدی یا صفر و یکی اصطلاحا هم به این قصه نگاه نکنیم، یک طیف رو در بهداشت باش مواجه هست.
بسیار خب، درود بر شما. توی همه حوزه ها به نظر میشه که یکی از کارهای بسیار مهم و اثر بخش همینه که ما بهبود رو مد نظر قرار بدیم، که تو دوره مدیریت و نظریه مدیریت هم میگن که این بهتر شدن نسبت به گذشته حالا با عناوین مختلف هست. تو حوزه پزشکی هم نکته بسیار مهمی رو فرمودید که نه تنها حالا رسالت همه در کشور و پزشکان، حالا تو حوزه طب سنتی ایرانی هم فرمودید که بهتر شدن وضع نسبت به آن چیزی که درش قرار داریم، یعنی یک گام به جلو رفتن رو، که خب بسیار مهم و از اهمیت است. متشکرم از شما. اما شنوندگان عزیز، ما ارتباطی تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده، رئیس محترم دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس هیئت ممتعن ارزیابی طب ایرانی در وزارت بهداشت. جناب دکتر زیزاده سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی. ازتون میخوام بپرسم که برای ما و شنوندگان ما در حد چند دقیقه و وضاحت برنامه راجب مزایای طب سنتی ایرانی بفرمایید و اینکه به نظر شما چطور میتونه طب سنتی ایرانی ما رو برسونه به کاهش مراجعه به مراکز درمانی.
بعد سلام و وقت بخیر. در خصوص طب ایرانی و کاربردها و مزیت اون در حوزه اقتصاد سلامت، باید برگردیم به تعریف جدی که ما از طب ایرانی داریم و اصیل ترین تعریفی که ما از پزشکی در طب سنتی خودمون داریم و ابن سینا و همه بزرگان ما قبل و بعد از ابن سینا همین تعریف رو بهش استناد کردن، این عبارته که من دوست دارم عین کلامش رو نقل بکنم چون قدیمی ترین عبارت فارسی ما راجع به شغل پزشکی. می‌فرماید که پزشکی پیشه‌ای بود که تندرستی آدمیان را نگاه دارد و چون رفت بود بازارد به علم و عمل. یعنی وظیفه، شغل و هدف پیشه پزشکی رو حفظ سلامتی و تندرستی میدونه. به عبارتی وظیفه پزشک رو پایش سلامتی افراد و زمان مداخله پزشک رو در زمان سلامتی افراد تلقی میکنه. حالا شما این رو مقایسه بکنید با اون فرهنگ غالبی که ما در دنیای پزشکی امروز داریم که بنده به عنوان یک پزشک نقشم زمانی پررنگ میشه که انسانها بیمار شدن. اما اینکه چه کسی و چه زمانی باید از بیمار شدن انسانها پیشگیری بکنه موضوع مخفولی است که متاسفانه در دنیای امروز بهش توجه نشده. اینکه پزشک در زمان سلامتی با توجه به اسباب حفظ سلامتی، اونچه که ما در طب ایرانی به عنوان حفظ و صحه میشناسیمش، نقش ایفا بکنه و انسانها رو در زمان سلامتی ویزیت بکنه و دقت بکنه که آیا این فرد خوابش، خوردش، خوراکش، استراحتش، ورزشش، پاکسازی جسم و جانش، وضعیت روح و روانش به شکلی هست که سلامتیش رو تضمین بکنه یا خیر، و اگر مشکلی وجود داره با رژیم غذایی، با اصلاح سبک زندگی به اون فرد کمک بکنه برای حفظ سلامتیش، برای ارتقاء سطح سلامتیش. ببینید در NIH یا مجموعه تصمیم گیرنده و سیاست گذاری بهداشت و سلامت آمریکا میان میگن که ما از طب‌های سنتی و مکمل برای داشتن آمریکایی سالم در 30 سال آینده نیاز داریم. چرا؟ به کودکانمون و نوجوانانمون اصلاح سبک زندگی یاد بدیم برای اینکه سالم‌تر بمونن. این همون ظرفیت بسیار ارزشمندی است که ما در طب ایرانی خودمون داریم و میخوام این رو عرض بکنم. ما هدفمون از در دانشگاه، هدفمون از توسعه طب سنتی و ایرانی، آموزش‌های اصلاح سبک زندگی و حفظ و صحه و درست و سالم تر زندگی کردن مردمه. اگر ببینیم که طب سنتی رو کسانی که دارن سیاست گذاری و مدیریت میکنن دائما در حال توسعه درمانگاه‌ها و درمانگران و داروها تصورشون بکنیم، یعنی اینکه باز با اصالت طب ایرانی این کار رو نکردن. طب ایرانی باید از همه مجراها و ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها استفاده بکنه، خصوصا با ابزار مثل اینترنت، مثل فضای مجازی، مثل رسانه و صدا و سیما، برای اینکه به مردم یاد بده سالم‌تر و بهتر زندگی بکنن و کمتر بیمار بشن. اگر این شکلی به موضوع نگاه بکنیم، عملا در حوزه اقتصاد و مدیریت هزینه های درمان، من فکر میکنم که هم نقش طب ایرانی رو به درستی و در جایگاه خودش معرفی کردیم و هم اینکه در زمینه مدیریت هزینه های درمان کشورمون، مثل همون ماجرای طرح تحول سلامت که طرح تحول سلامت نبود و نیست، طرح تحول درمان و داروست و چاه ویلی از هزینه هایی که هیچ زمان این چاه پر نمیشه بلکه روز به روز عمیق‌تر میشه، مگر اینکه ما برگردیم به اینکه کمک بکنیم آدم هامون با رعایت بهداشت، با رعایت اصول سبک زندگی سالم، سلامت بیشتر و بهتری رو برای خودشون و خانواده هاشون فراهم بیارن و اون موقع است که ما میتونیم بگیم آدم‌های سالم میتوانن شادکام‌تر و بهتر زندگی بکنن.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده، رئیس محترم دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. اما در خدمت جناب آقای دکتر میرغزنفری هستیم در ادامه برنامه و دنباله بحث که ما یک موضوعاتی رو راجبش صحبت کردیم، نکات بسیار مهمی رو گفتید راجب آموزش، راجب فرهنگسازی که تو این حوزه باید باشه و مزایایی که در حقیقت طب سنتی ایرانی میتونه برای ما داشته باشه در کاهش مراجعات. من به ذهنم رسید که ازتون سوال کنم این حوزه آموزش و فرهنگسازی به کدوم قسمت از نهادهای کشور برمیگرده و اینکه آیا دارن به درستی کارشون رو انجام میدن، چون من به عنوان یکی از مردم خب وظیفه‌مه که اگر دیدم که طب ایرانی خوب است، به من خوب شناسانده شد، فرهنگسازی انجام شد، آموزش دیدم، برم مراجعه کنم برای اینکه به صورت کلان کشورم در نظر بگیریم، به عنوان یک عضو از بدنه کشور خودم حالم بهتر بشه و بتونم مفید باشم برای جامعه خودم. اما این آموزشه به نظر شما کافی هست و نهادهای مرتبط کار خودشون دارن درست انجام میدن یا خیر؟
بله، ببینید، مهمترین نهادی که توی آموزش و فرهنگسازی هست قطعا امروزه و در این عصر و زمانه ما همین رسانه ها هستن، حالا صوتی، تصویری، شبکه های اجتماعی، سایت ها، که بسیار بهتر از قدیم شده. یعنی فعالیت هایی که تو اینجا ها داره صورت میگیره، از پزشکان و محققین معتبر در حوزه طب سنتی داره استفاده میشه، همین برنامه شما به هر حال در همین راستا هستش. نگاه بکنید تو بحث هزینه که شاید مطلب اصلی این برنامه و صحبت ما باشه، میخوام نکته ای را عرض کنم و اون این استش که چون جزو سوالات شما این بود که خب حالا ما اگر بگیم چی بخورید و اینا هزینه هاش چجوری میشه، آیا مردم میتوانن نمیتوانن، آیا باید از هزینه های درمان کم کرد به هزینه غذای مردم افزود، میخوام عرض کنم که طب سنتی و توصیه هایی که داره به مردم میکنه قطعا باعث کاهش هزینه های تغذیه ایشون میشه. چرا؟ امروزه و در فرهنگ حالا حتی جهانی امروز، فقط کشور خودمون رو نمیگم، فرهنگ ریخت و پاشه، فرهنگ اسرافه، فرهنگ پرخوریست، درهمخوریست، اینها هزینه داره. مثلا همه فکر میکنن که باید حتما چند جور میوه همیشه تو خونهشون باشه در هر فصل. همه فکر میکنن هر روز باید یه گوشتی بخورن، حالا یا گوشت مرغ باشه یا گوشت گوسفند باشه یا هرچی. این که نمیشه نباشه، این که تو مهمونی باید باشه، این که بچه‌م باید بخوره هر روز. اینا خیلی هاش غلطه. ببینید، در طب سنتی ایرانی و در تغذیه طب سنتی ایرانی خیلی تاکید به سادگی وجود داره. مثلا میگه یه غذایی دارید به نام نخوداب، یعنی نخود پخته و سلام، حالا فوقش یه ذره پیاز هم ممکنه توش تفت بده برای اینکه یه زردچوبه هم بزنه، این خودش یه غذای کامله. نان خوب پخته شده یه غذای کامله. این صحبت ها به این معنی نیست که من بگم مثلا شخص بشینه نهار فقط یه تیکه نون بخوره پاشه، نه، نمیخوایم ریاضت بدیم که به مردم. نه. که
یعنی اگر اون گوشت لطیف رو ببینیم اینم ببینیم،
قضیه اینه. بله، مثلا در طب سنتی اینی که میگم باید آموزش صحیح داده بشه. نه. فرهنگ درست داده. مثلا در طب سنتی ایرانی این هست که غذای انسان، غذاهای اصلی انسان بیشتر گیاهیه. نه. باز این به این معنی نیست که اصلا گوشت و چیزهای حیوانی نخورید. مثلا نان و برنج که عمده غذاهای ما رو تشکیل میده، گیاهن دیگه، گیاهان که غذاییت دارن. بله. گوشت هم تا حدی درست شد. بنابراین و خیلی از بیماری های مردم امروز هم ناشی از همین پرخوری و درهمخوری و این هاست. درست شد. بله. طب سنتی میگه در یک وعده قاطیباتی نخور، یه جور غذا بخور. حالا حتما بخوای یه سالادی باهاش بخوری، نوشابه چیزی باهاش بخوری، ماست و ترشی و نه، میگه اگر در دو روز متوالی سه وعده کامل بخوری کافی است. میگه اگه گرسنه نیستی غذا نخور، نه اینکه حالا چون تو اداره هستی پولش دادی زمان نهار درسته حتما بخوری، نه. پس طب سنتی یکی از اون مفاهیم اصلیش پرهیزه. پرهیز به معنی کمخوری نیست. پرهیز یعنی این که اون چیزی که برات بده